سلام، من ایمان نجادت هستم و شما به 59 اپیزود رافکست گوش میکنید. این قسمت در اولین روز فروردین 1402 منتشر میشه. عید نوروز رو به همه کسایی که این عید باستانی رو جشن میگیرن تبریک میگم. به ایرانی ها، مردم افغانستان، تاجیک ها و هر کسی که نوروز با فرهنگش گره خورده. امیدوارم که سال نو سالی پر از روزهای خوب برای هممون باشه. تو 59 قسمت رافکست قراره بریم به کشور میانمار یا همون برمه سابق و نگاهی به سالها حکومت دیکتاتوری نظامیان بر این کشور بندازیم و از شخصیتی بگیم که نقش بسیار پررنگی در مبارزات آزادی خواهانه این کشور داشت و بسیار هم محبوب بود. حتی جایزه صلح نوبل رو برد، ولی اقداماتش باعث شد که نظر خیلی ها نسبت بهش عوض بشه. یعنی خانم آنگ سان سوچی. اپیزود 59، آنگ سان سوچی، سقوط یک چهره. اگر شما هم اهل سفرهای خارج از کشور باشین، احتمالاً تو صفای طولانی سفارت‌ها و سختی‌هایی که دریافت ویزای کشورهای مختلف داره قرار گرفتین. حالا فکرشو بکنید بدون داشتن ویزا و فقط با خرید بلیت بتونین سفر کنید. این کار به راحتی با دریافت پاسپورت دومینیکا شدنیه. دومینیکا یک کشور جزیره‌ای مستقل و مشترک المنافع با انگلستان که پاسپورتش رتبه 32 رو در بین تمام کشورهای دنیا داره. و یکی از آسون‌ترین، سریع‌ترین و ارزون‌ترین برنامه‌های شهروندی رو داره. با پاسپورت این کشور میتونید به بیش از 140 کشور از جمله تمام کشورهای اروپایی حوزه شنگن، انگلستان، چین، روسیه و کلی کشور دیگه به راحتی سفر کنید. اگر قصد دریافت ویزای آمریکا، کانادا و استرالیا رو داشته باشید، این فرآیند با داشتن پاسپورت دومینیکا به راحتی قابل انجامه. در کمتر از 6 ماه بدون نیاز به مراجعه حضوری و مدرک زبان میتونید شهروندی این کشور را برای تمامی اعضای خانوادهتون دریافت کنید و حتی به نسل‌های بعدی خودتون هم انتقال بدید. یکی از شرکت‌های معتبر در داخل ایران که دریافت پاسپورت دومینیکا را با کارشناسان متخصص در کمترین زمان براتون انجام میدن، شرکت شریف تریپ. این شرکت با داشتن دفتر در ایران و انگلیس و امارات صرف تا صد پروسه دریافت شهروندی دومینیکا رو براتون انجام میدن و تا الان بیش از 300 پرونده موفق داشتن. شریف تری به مناسبت نوروز یه جشنواره هم داره که شامل تخفیف‌های مختلفی مثل تخفیف روی پروازهای داخلی و خارجیه و یه قرعه‌کشی گوشی سامسونگ S22 هم قرار انجام بدن که خیلی جذابه. فقط کافی از لینکی که توی توضیحاته ثبت نام کنید و شانستون رو امتحان کنید. خب، ما تو این داستان قراره که بریم به جنوب شرق آسیا و کشور میانمار، جایی بین کشورهای بنگلادش و هند و چین و تایلند. میانمار با حدود 13,000 سال قدمت یک کشور 60 میلیون نفری با قومیت‌ها و زبان‌های متنوع که نزدیک 90% مردمش بودایی هستند. اونم از شاخه تراواده که قدیمی‌ترین شاخه شناخته شده آیین بوداییه. مردم میانمار خودشون رو حافظان و وارثان اصلی آیین بودایی میدونن و خیلی هم روش تعصب دارن. به واسطه همسایگی که میانمار با هند داشته و مسیر تجاری هندی ها حساب میشد، آیین بودایی وارد این کشور شد و تا قرن 4 اکثر مردم این کشور بودایی شده بودن. سرزمین برمه تا طرفای قرن 9 میلادی پادشاهی های مختلفی داشت که همزمان روی بخشی از کشور حکومت میکردن. اقوام مختلف هر کدومی پادشاهی داشتن که بخش های مختلف کشور دستشون بود و تو هر دوره یکیشون قلمرویش رو گسترش میداد و میشد قدرت برتر. همین شرایط ادامه داشت تا سال 850 میلادی که اولین امپراتوری برمه توسط یه فرمانده نظامی تشکیل میشه. یه قومی به اسم بامار به بخش مرکزی برمه کوچ میکنن و شهر پاگان رو میسازن و یه پادشاهی جدید درست میکنن. بعدش هم پادشاهشون موفق میشه که با شکست اقوام مختلف بزرگترین امپراتوری شرق آسیا رو درست کنه. تا قرن 12 اکثر سرزمین‌های شرق آسیا یا مال امپراتوری خمر بود یا امپراتوری پاگان. بعدش هم بلای مغول نازل میشه و امپراتوریشون به دست مغول‌ها از بین میره. برمه سال‌های سال از 1824 تا 1948 تحت استعمار بریتانیا بود. از سال 1824 با اولین جنگ بریتانیا و برمه خاک این کشور خورد خورد و تو نبردهای مختلف تحت حاکمیت بریتانیا در اومد و در نهایت با اشغال کامل برمه این کشور شد یکی از استانهای هند بریتانیایی. هند بریتانیایی به سرزمین‌هایی میگن که در جنوب شرق آسیا تحت حاکمیت و استعمار بریتانیا بود که بخش اصلیش هم میشد کشور هندوستان. سال 1942 در دوران جنگ جهانی دوم ژاپن هم وارد خاک برمه میشه و با کمک ارتش استقلال برمه بخشی از خاک این کشور رو تصرف میکنه. دلیلش هم این بود که اون موقع ژاپن همزمان با چین و آمریکا میجنگید و بریتانیا داشت از خاک برمه به چینی ها تسلیحات و پشتیبانی میفرستاد. ژاپن میخواست این مسیر پشتیبانی رو ببنده. واسه همین به برمه حمله میکنه ولی بریتانیا تونست که با کمک یه سری از نیروهای محلی و آمریکایی‌ها بعد 3 ژاپنی‌ها رو به طور کامل از برمه بیرون کنه و 3 بعدش هم در 1948 استقلال برمه رو بهشون برگردونه. اما لازمه که ما خیلی بیشتر از ارتش استقلال برمه بدونیم چون اصل داستان ما و برمه بعد از استقلال بهش گره خورده. ارتش استقلال برمه از نیروهای ملیگرای برمه تشکیل شده بود که با حمایت امپراتوری ژاپن تشکیل شده بود و هدفشون آزادسازی برمه از استعمار بریتانیا بود. این ارتش همزمان با ورود ژاپنی‌ها به برمه وارد این کشور شد و تلاشش هم این بود که یه دولت مستقل رو در این کشور روی کار بیاره. این ارتش چند هفته بعد از حمله ژاپن به برمه در تایلند تحت اشغال ژاپن تشکیل شد. داستان تشکیلش هم خیلی جالبه. آقای آنگ سان، پدر خانم آنگ سان سوچی معروف که حزب کمونیست برمه رو تشکیل داده بود، معتقد بود که با جنگ نمیشه از بریتانیا استقلال پیدا کرد. باید با قیام مردمی این کار انجام داد. واسه همین یه فراخوان قیام میدن و ولی بلافاصله دستور بازداشتشون صادر میشه. آنگ سان فرار میکنه چین که یه ارتباطی با حزب کمونیست چین بگیره. ولی ژاپنی‌ها بهش پیشنهاد بهتری میدن. میگن پاشو بیا ژاپن، ما هم ازت حمایت میکنیم که برای استقلال برمه بجنگی. ایشون هم میره ژاپن و از اونجا میفرستنش به یکی از جزایر برمه که تحت اشغال ژاپن بود. اونجا با 29 تا از رفقای قدیمیش آموزش نظامی قرار بود ببینه. حالا اکثرشون هم جوانای 20 و چند ساله بودن. این 30 رفیق دور هم جمع شدن و با هم پیمان نبرد برای استقلال کشورشون رو بستن. برای محکم‌کاری هم با سرنگ از بازوشون خون کشیدن و ریختن تو شراب و هر کدومشون هم یه جوره ازش خوردن. عین این فیلم‌ها دقیقاً. بعدش هم رفتن ژاپن و ارتش استقلال رو ساختن. این ارتش موقع تأسیس حدود 300 تا عضو داشت که 70 80 نفرشون ژاپنی بودن و مابقیشون برمه‌ای. یه سری از این برمه‌ای‌ها اما از نسلی بودن که پدرانشون به تایلند مهاجرت کرده بوده. حتی زبون برمه‌ای رو هم بلد نبودن. فرماندهی این ارتش هم دست یه ژاپنی به اسم فرمانده سوزوکی بود و افسر ارشدشون هم میشد آقای آنگ سان. این ارتش اوایل کارهای اطلاعاتی و شناسایی انجام میداد. تعدادشون انقدری نبود که مستقیم وارد جنگ بشن. ولی وقتی به 2-3 هزار نفر رسیدن وارد برمه شدن که کنار ژاپنیا بجنگن. اتفاقا خیلی هم مورد استقبال مردم محلی قرار گرفتن و تعدادشون رسید به بالای 20 هزار نفر. زرنگ هم بودن و اومدن چا انداختن که سوزوکی از نواده های یکی از شاهزادگان برمه است. اومده که تاج و تختشو پس بگیره. این خبر تو تمام برمه پخش شد که آره، وارث تاج و تخت برگشته. باعث شد مردم استقبال بیشتری از سوزوکی و ارتش استقلال بکنن. ولی این ارتش خیلی زود نشون داد که با اقلیت‌های قومی و مذهبی اصلا میونه خوبی نداره. به خصوص پناهنده‌های هندی و بنگلادشی. یکی از اون 30 رفیق توی خاطراتش گفته که 400 تا از روستاهای اقلیت‌های قومی با دستور مستقیم سوزوکی به آتش کشیده شد. مردمش هم تو انتقام کشته شدن یکی از افسران ژاپنی قتل عام شدن. اکثر افراد ارتش استقلال از مردم برمن بودن، بزرگترین قوم برمه. اصلا واسه همینه که به این کشور میگن برمه، در صورتی که برمه از حداقل 130 قومیت مختلف تشکیل شده. به هر حال بعد از اشغال برمه توسط ژاپنی‌ها، رابطه بین اونها با ارتش استقلال کم کم شکراب میشه. اول به خاطر اینکه ارتش ژاپن همین جوری تو برمه پیشروی میکرد و همه جا رو میگرفت بدون اینکه اصلا هماهنگی با ارتش استقلال داشته باشه. بعدش هم بعد اشغال کامل برمه اومدن یه استقلال اسمی به دولت برآمده از ارتش استقلال دادن. در ظاهر دولت دست ملیگراها بود، ولی نظامی‌های ژاپن هنوز تو برمه بودن و کارهای خودسرانه می‌کردن. حتی دونپایه‌ترین نظامی ژاپن هم موافق ارتشی‌های برمه به حساب می‌اومد. اونا حتی برمه رو ایالت برمه خطاب می‌کردن، یکی از ایالت‌های سرزمین‌های تحت حاکمیت ژاپن. آنگ سان فهمید که اون استقلالی که دنبالش بودن با اون چیزی که ژاپنی‌ها بهشون داده بود زمین تا آسمون فرقشه. اونا دنبال قدرت طلبی خودشون بودن. یکی از همرزماش میگه که اگر انگلیسی‌ها خون ما رو میمکیدن، ژاپنی‌ها داشتن استخون‌هامون رو آسیاب می‌کردن. این جریان باعث شد که آنگ سان از ژاپنی‌ها ناامید بشه و غیر مستقیم به بریتانیا سیگنال بده که آره، آماده است با اونا برای بیرون کردن ژاپنی‌ها همکاری کنه. ولی بین نیروهای بریتانیایی برای همکاری با آنگ سان اختلاف نظر بود. بعضیاشون میگفتن که اصلا این آدم باید به خاطر جنایت جنگی محاکمه بشه، به خصوص سر جریان اعدام بزرگ یکی از روستاهای برمه که شخصا در ملأ عام انجامش داده بود. اینور و اونور و بحث و جدل، بالاخره تصمیم میگیرن که در مقطع فعلی بهتره که از آنگ سان حمایت کنن. تو مارس 1945 ارتش استقلال به ژاپن اعلان جنگ داد و نیروهای نظامیشون در تمام برمه علیه مواضع ژاپنی ها وارد جنگ شدن. اونا موفق شدن و پشتیبانی نظامی بریتانیا ژاپنی ها رو از کشور بیرون کنن. بعد از خروج نیروهای ژاپنی هم آنگ سان نقش خیلی مهمی در مذاکرات استقلال برمه با بریتانیا داشت و بالاخره تونستن سال 1948 رسماً استقلال پیدا کنن. البته زمانی که دیگه آنگ سان زنده نبود. ایشون یک سال قبل توسط رقیبان محلیش که ظاهراً مخالف استقلال برمه از بریتانیا بودن ترور شد. بعد از استقلال برمه درگیر شورش‌های گروه‌های مختلف بود. هر کدوم دنبال سهم خودشون از قدرت بودن و یه دولت غیر نظامی نچندان مقتدر سر کار بود. سال 1958 نیوین، یکی از جنرال‌های ارتش برمه که یکی از همون گروه 30 نفره اولیه ارتش استقلال بود، میاد کودتا میکنه و یه حکومت نظامی اعلام میکنه. این حکومت نظامی پا بر جا میمونه تا سال 1962 که رسماً دیگه یه حکومت دیکتاتوری درست میکنه و تنها حزب قانونیش هم میشه حزب سوسیالیست. با اینکه ایشون به دلیل اعتراضات گسترده مجبور به استعفا میشه، ولی با کودتایی که کرد زمینه رو برای بیش از 50 سال حکومت نظامی ها در برمه هموار کرد. تو این مدت کنترل دست شورای صلح و توسعه بود که یه شورای نظامی بود و تمام اعتراضات رو سرکوب میکردن، مثل اعتراضات دموکراسی طلبانه سال 89 که به شدت با معترضین برخورد کردند و چندین هزار نفر کشته شدند. چندین هزار نفر. بعد این سرکوب حکومت اومد یه سری تغییرات هم انجام داد. پرچم ملی رو عوض کرد. اسم برمه رو به میانمار تغییر داد. دلیلشون هم این بود که برمه فقط اشاره به قوم برمن داره و همه اقوام رو شامل نمیشه. تبعیض نژادی حساب میشه. واسه همین یادآور دوران استعمار بریتانیاست. چون این اسمو بریتانیایی ها روی این کشور گذاشته بودن. از اینجای داستان شخصیت آنگ سان سوچی هم وارد ماجرا میشه. خانم سوچی متولد 1945 در میانمار بود. در مورد پدرش که صحبت کردیم و گفتیم که چه کارایی انجام داده و قهرمان مردم میانمار در جریان استقلالشون از بریتانیا بود و وقتی سوچی هنوز بچه بود ترور میشه. مادرش اما در دولت نظامی بعد از استقلال به عنوان سفیر در هند و نپال فعالیت میکرد. خود سوچی هم زن تحصیل کرده ای بود. تو رشته‌های فلسفه، علوم سیاسی و اقتصاد از آکسفورد مدرک گرفته بود. بعدش هم به آمریکا رفته بود و تو سازمان ملل مشغول فعالیت شده بود. اونجا هم با همسرش مایکل آریز، پژوهشگر فرهنگ تبتی آشنا میشه و باهاش ازدواج میکنه. سال 85 هم از دانشکده مطالعات شرق از دانشگاه لندن دکترا میگیره. اما خانم سوچی 3 سال بعد برای دیدن مادر بیمارش وارد میانمار میشه و خواسته یا ناخواسته از همون موقع به عنوان چهره مخالف حکومت نظامی ها و یا آدم دموکراسی خواه مطرح میشه. دقیقا همون سالی که جنرال نیوین رهبر کودتای برمه به خاطر اعتراضات گسترده استعفا میده. سوچی که قرار بود برگشتش به میانمار موقتی باشه تونست یه راهپیمایی بزرگ و رهبری کنه که خواستشون استقرار یک حکومت دموکراتیک بود. تلاشش این بود که این اعتراضات رو بدون خشونت پیگیری کنه. سوچی خیلی تحت تأثیر گاندیا آموزه های بودا بود. خودش سالها تو هند زندگی کرده بود و کاملا با این دو شخصیت آشنا بود. اما با وجود ادامه اعتراضها بعد از استعفای نیوین بازم یه حکومت نظامی دیگه اومد سر کار. اعتراضها ادامه پیدا کرد و آنگ سان سوچی به عنوان یکی از چهره‌های اصلی مخالفین تمام تلاشش رو می‌کرد که حکومت رو به سمت یه سیستم دموکرات هل بده. مردم هم به عنوان یه آدم تحصیل کرده و صلح طلب خیلی روش حساب می‌کردن. اما سال 89 یک سال بعد از ورود سوچی به میانمار و رهبری مخالفان، حکومت دستور بازداشت و حصر خانگی یه سری از مخالفین سرشناس رو میده، از جمله خانم سوچی. حصری که قرار نبود به این زودی ها تموم بشه و چندین و چند بار در بازه‌های زمانی مختلف اتفاق افتاد. حکومت بهش پیشنهاد داده بود که در صورت خروجش از کشور آزادش کنه، ولی خب خودش قبول نکرد و تا سالها رهبری مخالفان رو از حصر ادامه داد، چون میدونست که اگه از کشور خارج بشه دیگه برگشتی در کار نیست. سال 1990 شورای نظامی مجبور میشه که یکم کوتاه بیاد و اجازه برگزاری انتخابات رو بده و حزب اتحاد ملی به رهبری آنگ سان سوچی موفق میشه که اکثریت پارلمان رو به دست بیاره و ایشون به عنوان اولین نخست وزیر مردمی انتخاب بشه. اما نیروهای نظامی ارتش اومدن صحت انتخابات رو بردن زیر سوال. دوباره خودشون قدرت رو دست گرفتن. سوچی در حصر تبدیل شد به نماد استقامت و مبارزه علیه دیکتاتوری و باعث جلب توجه سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری به اتفاقات میانمار شد. یک سال بعد هم کمیته نوبل جایزه صلح رو به خاطر تلاش خانم سوچی برای برقراری صلح در میانمار به ایشون اهدا میکنه و پسر 18 سالش به نیابت از اون این جایزه رو میگیره و اعلام میکنه که این جایزه متعلق به تمام مردم میانماره و پیروزی نهایی در جنگ برای صلح و آزادی و دموکراسی متعلق به اونهاست. سال 1995 6 سال بعد از شروع دوره اول حصر خونگیش همسرش برای کریسمس میتونه باهاش دیدار کنه. ولی هیچ وقت فکرش هم نمی‌کردن که این میتونه آخرین دیدارشون باشه. 2 سال بعد معلوم میشه که ایشون سرطان داشته و با وجود درخواست‌های مکرر خودش و کوفی انان دبیر کل وقت سازمان ملل و حتی مقام پاپ، دولت نظامی میانمار اجازه دیدار دوباره سوچی با همسرش رو نداد و گفت فقط در صورتی با این کار موافقت میکنه که آنگ سان سوچی از کشور خارج بشه. البته بهونه‌شون این بود که شرایط و امکانات کافی رو برای نگهداری از همسری بیمارش ندارن. اما با وجود رفع حصر موقت خانم سوچی برای خروج از کشور این کارو نکرد، چون میدونست اگه از میانمار بره دیگه نمیتونه برگرده. دوباره زندانی شد و همسرش سال 1999 در 53 سالگی به خاطر سرطان فوت کرد. تا سال 2010 میانمار همیشه یه شرایط حساس و ملتهب داشت. از یه طرف کشورهای غربی تحریمش کرده بودن، از یه طرف هم در داخل مخالفان دولت نظامی از هر فرصتی برای اعتراض استفاده می کردن و دولت هم همیشه سرکوبشون می کرد. تا اینکه سال 2010 با اوج گرفتن اعتراضات و فشارهای بین المللی دولت تصمیم می گیره که یه سری اصلاحات سیاسی انجام بده. یکی از کاراشون هم آزادی آن سان سوچی از حصر بود. خانم سوچی در 21 سال گذشته در مجموع 15 سالشو در حصر خونگی بود که آخرین بارش 7 سال طول کشید. روزی که قرار بود آزاد بشه چند هزار نفر جلوی خونش جمع شده بودن. این یه پیروزی بزرگ براشون بود. رهبر اصلی مخالفان قرار بود آزاد بشه. چند ماه بعدم رئیس جمهور جدید تین سین به قدرت میرسه. این آقای تین سین خودش هم نظامی بود، ولی ظاهراً دنبال اصلاحات سیاسی و اساسی توی دولت بود. اما هنوز به خاطر نظامی بودنش کسی زیاد بهش اعتماد نداشت. خانم سوچی بعد از آزادی به دعوت تین سین به پایتخت میره که هم یه دیداری با هم داشته باشن، هم از ساختمون جدید مجلس که تازگی ها ساخته بودنش دیدار کنه. این یکی از تاریخی ترین دیدارهای اون زمان بود. بعد 15 سال خانم سوچی داشت با شخص اول دولت نظامی دیدار میکرد. یه اتفاقی هم که توی این دیدار افتاد عکس یادگاری بود که این دو نفر کنار هم زیر عکس جنرال آنگ سان پدر خانم سوچی گرفتن. آنگ سان کلا برای تمام مردم میانمار مورد احترام بود، چه نظامی چه غیر نظامی. بنیانگذار برمه جدید به حساب میومد یه جورایی. البته اینم ناگفته نمونه که در دوران حکومت نظامی ها اونا خیلی سعی میکردن که نقششو کمرنگ کنن. از برداشتن عکسش از دفاتر دولتی گرفته تا عوض کردن طرح اسکناسایی که تصویر آنگ سان روش بود. ولی بازم همه این دیدار و این عکس به فال نیک گرفتن و امیدوار بودن که بالاخره کشور از این شرایطی که داره خارج بشه و این نشستم صرفا یه بازی رسانه‌ای از سمت دولت برای کم کردن فشارا نباشه. خود خانم سوچی هم از این دیداری که داشتن راضی بود. صحبتایی که انجام شده بود بهش اطمینان داده بود که واقعا قراره یه اتفاقی بیفته. تین سین چند هفته بعد صدها زندانی سیاسی رو آزاد کرد که حسنیتش رو ثابت کنه. رو سوچی هم فشار می آورد که وارد پارلمان بشه و تو اداره دولت کمکشون کنه. مجلسی که یک چهارم اعضاش به طور مستقیم نظامی‌هایی بودن که توسط رئیس ارتش انتخاب می‌شدن. سوچی این خواسته رو با حزب اتحاد ملی مطرح کرد، ولی اونا زیاد موافق این قضیه نبودن. میگفتن تا زمانی که یه قانون اساسی دموکراتیک نوشته نشه نباید اونا رو به رسمیت شناخت. اما خودش معتقد بود که باید مدارا کنیم، باید صبوری کنیم تا یواش یواش اصلاحاتی که میخواییم انجام بدیم. باید از کوچکترین فرصت ها استفاده کرد، چون معلوم نیست بعدن چی پیش میاد، بازم همچی شانسی نصیبمون میشه یا نه. غرب هم از این ماجرا استقبال کرده بود، چون دولت هم داشت بهشون چراغ سبز نشون میداد. سفیر آمریکا تو میانمار چند بار با رئیس جمهور دیدار کرد و مطمئن شد که اونا میخوان شرایطو عوض کنن، میخوان کشور رو توسعه بدن و به کمک غرب نیاز دارن. و اولین چیزی هم که میتونن باهاش اعتماد غرب رو به دست بیارن نزدیک شدنشون به خانم سوچیه. اتفاقا دولت تونست اعتماد غرب رو به دست بیاره و برای اولین بار در یکی دو دهه گذشته یکی از مقامات غربی وارد میانمار بشه. اونم شخصیتی مهم مثل هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا. خانم کلینتون با خانم سوچی دیدار میکنه و بعد این دیدار آنگ سان سوچی اعلام میکنه که برای ادامه راه دموکراسی خواهی تصمیم گرفته که وارد سیاست بشه و توی انتخابات میان دوره پارلمان شرکت کنه. این کارم میکنه و اتفاقا رأی هم میاره و حزبش اکثر کرسی‌های خالی رو به دست آورد. بعد این انتخابات رفت آمد مقام‌های غربی به میانمار بیشتر میشه و اتحادیه اروپا و آمریکا کم کم تحریم‌ها رو لغو می‌کنن. از دید غربی‌ها رهبر میانمار یه جورای آنگ سان سوچی بود چون اکثر دیدارهای اول با اون انجام می‌شد. حتی با باراک اوباما هم دیداری رو انجام داد که نشون می‌داد چه حساب ویژه‌ای روش باز کرده بودن. بعد انتخابات پارلمان دیگه ایشون آزادانه میتونست به کشورهای غربی سفر کنه. تو پارلمان‌های مختلف رفت و سخنرانی کرد. جایزه صلح نوبلی رو که 2 دهه قبلش داده بودن رسما دریافت کرد و حتی به عنوان یه چهره قهرمان ازش تقدیر کردن. یه جورایی به چشم ماندلا یا گاندی برمه بهش نگاه می‌کردن. سفیر سابق آمریکا تو میانمار میگه که آنگ سان سوچی یه جایگاه خاصی به برمه داده بود. شخصیت والایی داشت، تحصیل کرده بود، خوب انگلیسی صحبت می‌کرد، از دموکراسی می‌گفت. میگفت این یه جورایی شمایل دموکراسی هستن. آدمو جذب خودش میکنه. توی نقل قولهایی که از مقامات آمریکایی میکنم جای میانمار میگم برمه، چون آمریکا هنوزم که هنوزه این کشور به عنوان برمه خطاب میکنه. کمتر از اسم میانمار استفاده میکنه. هنوز به رسمیت نمیشناسه این اسمو. سال 2012 اولین روز کاری خانم سوچی و حزبش در پارلمان بود. انتخابات میان دوره پارلمان اولین انتخاباتی بود که بعد 50 سال انجام شده بود و نتایجش همه قبول داشتند. ارتش هم حتی تاییدش کرده بود. حالا باید کارشو به عنوان یه سیاستمدار شروع میکرد. اونم در کنار نظامی هایی که سالها زندانیش کرده بودند. گفتم که 25% کرسی های پارلمان اتومات به نظامی هم میرسید و فرمانده ارتش که فرمانده نیروی پلیس هم بود اونا رو انتخاب میکرد. اولین هدف سوچی این بود که قانون اساسی رو تغییر بده، چون طبق این قانون اساسی وزارتخونه های مهم کشور دست ارتش بود که با دموکراسی که اونا دنبالش بودن همخونی نداشت. واسه این کارم با رئیس جمهور چندین دیدار انجام داد که نتیجه ای نداشت. تینسین بهش گفت که برای تغییر قانون اساسی تنها راه اینه که طبق بندهای همین قانون فعلی کارو پیش ببری. حالا قانون فعلی چی میگفت؟ میگفت برای هر تغییری باید رأی بیش از 75% اعضای پارلمان رو داشته باشی. یعنی باید حداقل 1 نفر از اون 25% نظامی که توی پارلمانن با خانم سوچی همراه میشدن که این تقریبا غیر ممکن بود. اونا هیچ وقت علیه دستورات فرماندهشون عمل نمیکردن. تازه اینم در شرایطی بود که خانم سوچی میتونست همه 75% بقیه رو با خودش همراه کنه. برای این کارم باید توی انتخابات بعدی حزبش حد اکثر کرسی‌ها رو به دست می آورد. در حال حاضر این سهم برای حزب اتحاد ملی زیر 10% بود، چون توی انتخابات میان دوره‌ای شرکت کرده بودن. اکثر کرسی‌ها از قبل تکلیفشون مشخص بود. ولی عزمشون رو جذب کردن که هر جوری شده توی انتخابات بعدی با قاطعیت پیروز بشن. فعالیت‌های انتخاباتی شروع شد و سوچی خیلی پرتلاش برای جلب نظر اکثریت مردم که یوهو همه چی آشوب میشه. یه سری اتفاقات مرگبار و فاجعه آمیز توی میانمار شروع میشه. خشونت‌های بی سابقه و عجیب که تمام دنیا رو شوکه کرد. کشتار روهینگیاها یا اقلیت مسلمان میانمار توسط بودایی‌ها. کشتاری که در کمال تعجب روحانیون تندروی بودایی هم تو شریک بودن و واقعا دردناک بود. واقعا دردناک. البته این اختلاف‌ها و درگیری‌ها چیزی نبودن که یه شب راه افتاده باشه. یه پیشینه‌ای از قبل داشتن که در ادامه با هم بررسی می‌کنیم. همونطور که گفتم جمعیت میانمار از نظر مذهبی اینجوریه که اکثریت مردم بودایی‌ان، حدود 90%شون. تقریباً 4%شون مسیحیان و 3-4% هم مسلمون و بقیه هم ادیان دیگه. مسلمانای میانمار از قرن 3-4 هجری وارد این کشور شده بودند. تاجرای مسلمان هم برای داد و ستد با هندوستان از میانمار رد می‌شدند. بیشترشون هم توی مناطق مرزی با چین و هند ساکن بودند. واسه همین از همون موقع این فرهنگ اسلامی و بودایی با هم برخورد داشتن، ولی صلح‌آمیز. مسلمونا حتی توی حکومت هم پست و مقام داشتن. ولی تو قرن 17 هم یه شخص بودایی تو اون منطقه به قدرت میرسه که مشخص بود با مسلمونها رابطه خوبی نداره. این مشکل هم احتمال زیاد به خاطر تضادی بود که در اعتقادات مذهبی این دو گروه بود. مثلا یکیش میتونست رسم قربانی کردن حیوانات توسط مسلمون ها باشه. خب بودایی ها اصلا یکی از پایه های اصلی اعتقادیشون عدم آسیب به تمام موجودات زنده است. از یه پشه ریز بگیر تا گاو و گوسفند و هر حیوانی که میتونستن بخشی از غذای غیر بودایی ها مثل مسلمون ها بشن. کم کم اختلاف ها شروع میشه تا دوران استعمار بریتانیا در شرق آسیا که اوضاع بدتر میشه. انگلیسی ها اومدن یه سری از مسلمون های هند رو تو مناطق مرزی با میانمار و منطقه آراکان مستقر کردن که نزدیک 500,000 نفر بودن. اینا کم کم فعالیت های تجاریشون بیشتر شد و نفوذشون در جامعه بیشتر شد تا جایی که جامعه بودایی میانمار به خصوص اون بخششون که تعصب بیشتری به آینشون داشتن علیه مسلمون ها شورش کردن و دیگه شمشیر از رو بستن. این شورش ها اکثرا به حمله به منطقه آراکان و کشت و کشتار ختم می شد. سال 1938 تو درگیری ها 200 مسلمون کشته شدن و ده ها مسجدشون تخریب شد. مسلمون های این منطقه از شدت خشونت ها دست به دامن محمد علی جناح رهبر مسلمون های هند شدن که منطقه آراکان رو هم به خاک پاکستان اضافه کنه. اون موقع پاکستان از هند جدا شده بود و مسلمون های هند رفته بودن اونجا ساکن شده بودن. همین باعث شد وقتی بعد استقلال میانمار از بریتانیا یه دولت مستقل سر کار اومد بخواد این قضیه رو تلافی کنه. دولت شهروندی تمام مسلمون‌ها رو لغو کرد. از 1,200,000 مسلمون میانمار زیر 50,000 نفرشون تابعیت داشتند. دولت میگفت اینا مهاجرای غیرقانونی بنگالی‌اند که جزو قومیت‌های رسمی کشور میانمار به حساب نمیان. حتی سال 1962 سفر حج رو هم ممنوع کرد. تمام مراسم ها و آینه های مذهبی ممنوع شد. ساخت مسجد جدید ممنوع شد. بازسازی مسجد های قدیمی ممنوع شد. ازدواجشون با بودایی ها ممنوع شد. بچه دار شدنشون به شدت کنترل می شد. مسلمون های آراکان به هیچ عنوان بدون اجازه حق خارج شدن از شهرشون رو نداشتن. حتی اومدن بعدن اسم منطقه آراکان رو به ایالت راخین تغییر دادن که نشون دهنده قوم بودایی راخین توی اون منطقه باشه. هرچی هم بیشتر میگذشت جای اینکه شرایط بهتر بشه بدتر میشد. به خصوص سال 2012 که صحنه‌های وحشتناکی در آراکان یا راخین اتفاق افتاد. حمله های گسترده‌ای که چندین هزار کشته به جا گذاشت. ظاهرا داستان از اونجایی شروع میشه که پلیس سه تا مسلمون رو به جرم تجاوز به یه دختر بودایی دستگیر میکنه. یکیشون بعد از دستگیری خودکشی میکنه و دو نفرشون هم اعدام میشن. مسلمونا میگفتن تجاوزی در کار نبوده. این دختر خودش با یکی از این پسرا فرار کرده بود. اما بعد این قضیه یه سری از مردم قوم راخین برای تلافی 10 تا از مسلمونهای روهینگیا رو میکشن و چندین خونه رو با آتیش میکشن. آشوب که بالا میگیره ارتش هم وارد منطقه میشه و حکومت نظامی اعلام میکنه. بعدش هم پشت سر هم اتفاقاتی میفته که هی همه چیو بدتر میکنه. بودایی ها به یه اتوبوس مسلمان حمله میکنن و همشون رو میکشن. اونا هم واسه تلافی یه بودایی رو میزنن میکشن. دوباره اونا برای تلافی میزنن توی مناطق مسلمان نشین و نهایت فاجعه و کشتار رو راه میندازن. ویدیوهایی که از این درگیری ها و این کشتارها هست به قدری دلخراش و وحشتناکه که اصلا قابل توصیف نیست واقعا. صدها خونه رو با آتیش کشیدن. مردم زنده زنده می سوزوندن. مجبورشون می کردن که از میانمار فرار کنن. ارتش هم پشتشون کاملا حمایتشون می کرد. یه ویدیوی معروفی هست که چند تا بودایی با چوب و چماق می ریزن سر یه بند خدایی. بعد یه راهب بودایی میاد و با شمشیر ضربه آخر به طرف می زنه. یه آمار عجیب و غریب 20,000 کشته از این رشته خشونت هست که اگه نصفش هم واقعی بشه واقعا شوکه کننده است. حداقل 25,000 خونه به آتیش کشیده شده بود که اکثر کشته شده و خونه های سوخته شده از مسلمان ها بوده. این خشونت ها موج بی سابقه ای از مهاجرت رو انداخت. آمارا ضد نقیزه ها، ولی حداقل 500 هزار مسلمان روهینگیا مجبور شدن که از میانمار فرار کنند. البته کشورهای همسایه هم خیلی پذیراشون نبودن. به سختی میتونستن حتی وارد بنگلادش بشن. باید ماها تو مناطق مرزی میموندن تا یا شرایط آروم بشه و برگردن یا بتونن وارد یک کشور دیگه بشن. تازه این آخرین درگیری هم نبود. سال 2017 بعد از حمله گروه مسلمان مسلح به پاسگاه‌های پلیس در راخین دوباره خشونت‌ها شروع شد و ارتش هم نقش پررنگی تو کشتار جدید داشت. اونا به بهونه اینکه با تروریست ها می جنگن وارد راخین شدن و پشت سرشون هم بودایی های تون رو. به گفته سازمان پزشکان بدون مرز فقط تو یک ماه حداقل 9000 روهینگیایی کشته شدن و 650 هزار نفر آواره شدن. در صورتی که دولت میانمار این آمار رو فقط 400 کشته اعلام کرد. این قضایا یه اردوگاه دائمی پناهندگان توی مرز میانمار و بنگلادش درست کرد که حتی اونم چندین بار با آتیش کشیدن. حالا برگردیم به خانم سوچی. اتفاقات سال 2012 درگیری‌های اون دوره مصادف شده بود با تبلیغات انتخاباتی آنگ سان سوچی و همه به خصوص جامعه بین‌المللی منتظر بودن که ببینن واکنش ایشون به عنوان یه فعال صلح و شخصیتی بسیار تاثیرگذار که جایزه صلح نوبل رو برده در مورد حوادث چیه. اما واکنشش فقط سکوت بود و سکوت. سوچی میگفت جانبداری من از یه طرف دعوا فقط شرایط رو بدتر میکنه. واسه همین صرفا تو معدود اظهار نظرهایی که انجام میداد فقط مردم رو به بردباری تشویق میکرد. منتقداش ازش انتظار داشتن که این تعصب و خشونت‌های گسترده رو محکوم کنه. از ارتش و دولت و بودایی‌های ملی‌گرا بخواد که دست از کشتار بردارن. ولی هیچ وقت همچی حرفی نزد. اونا میگفتن سوچی حاضر نیست از مسلمان‌ها دفاع کنه چون اونم مثل بقیه بودایی‌ها مسلمان‌ها رو خارجی میدونه و حمایت از خارجی‌ها میتونست وجهش رو خراب کنه. به خصوص اینکه دم انتخابات هم بود. حزب خانم سوچی برای انتخابات هیچ نماینده مسلمونی هم نداشت. خودش ولی میگفت که ما به مذهب آدما کاری نداشتیم. نگاهمون این بود که ببینیم کی شایسته نماینده شدنه. ولی منتقداش متهمش میکردن به نژادپرستی و ملیگرایی افراطی که حقوق اقلیت‌های قومی مذهبی رو به رسمیت نمیشناسه. اما یکی دو نفر از نزدیکاش که توی مبارزاتش کنارش بودن میگن اون نژادپرست نیست. ملیگرا هستا. ولی اصلا نجات پرستی تو وجودش نداره. اما اون موقع برای رسیدن به دموکراسی در میانمار اولویتش بردن انتخابات پارلمان و به دست آوردن حداکثر کرسی‌ها برای حزبش بود. شاید واسه همین بود که ترجیح داد که در مقابل کشتارها سکوت کنه. اینجوری راحت تر میتونست به هدفش برسه. چون در غیر این صورت رأی خیلی از بودایی ها را از دست میداد. حتی ممکن بود رابطش با ارتش هم بدتر بشه. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی سال 2015 تونست که 60% کرسی‌های پارلمان رو به دست بیاره. فقط 15% افتاد دست گروه‌های دیگه. 25% هم که دست ارتش بود. این یه پیروزی قاطع و بزرگ برای سوچی بود. ولی برای اینکه رهبری کشور رو کامل دست بگیره، باید به عنوان رهبر حزبی که اکثریت پارلمان دستشه رئیس جمهور می‌شد که این اتفاق اما نشدنی بود. چون تو قانون اساسی بندی بود که میگفت کسی که با یه خارجی ازدواج کرده و بچه‌هاش خارجیان حق رئیس جمهور شدن نداره. شما از همین قانون ببین که در میانمار چقدر نسبت به خارجی‌ها گارد داشتن. ولی اومدن یه حرکت دیگه زدن. یکی دیگه از اعضای حزب شد رئیس جمهور و پست مشاور عالی ریاست جمهوری رو ابدا کردن که خلاف قانون اساسی هم نبود. سوچی هم این پست رو گرفت و عملاً شد رهبر میانمار. یه جورایی شبیه دورانی بود که تو روسیه مدودوف رئیس جمهور بود ولی عملاً همه کار پوتین بودش. این قضیه خیلی به ارتش فشار آورد. حالا جالبه اونا اومدن گفتن که این کار دیکتاتوریه. دیکتاتوری دموکراسی. واقعاً هم البته یه جورایی دور زدن قانون بود دیگه. ارتش میگفت سوچی تشنه قدرته وگرنه اگه دنبال دموکراسی واقعی بود این کار نمی‌کرد. به هر حال سوچی رهبر کشور شده بود و حالا دیگه سازمان‌های حقوق بشری و غرب و مردم روهینگیا انتظار داشتن که الان که قدرت دستشه جلوی خشونت‌ها رو بگیره. اون یک کمیسیونی به رهبری کوفی انان دبیرکل سابق سازمان ملل تشکیل داد که موضوع راخین رو بررسی کنن و مشکلات رو موشکافی کنن. ببینن چطور میتونن این قضیه رو درست کنن. یکی از هدفام ظاهرا این بود که به روهینگیاها شهروندی کشور رو بدن که کار خیلی سختی هم بود. چون باید تمام مردم بودایی مملکت رو واسه این کار قانع می‌کردن. اونم تو این شرایطی که هنوز با هم درگیر بودن. این وسط یه اتفاق جدیدم میفته. دو تا از خبرنگارهای رویترز موقع گزارش گرفتن از راخین دستگیر میشن. دستگیری این دو نفر یه چالش جدی برای سوچی بود، چون حامیانش میگفتن که اون نقشی در ارتش و پلیس نداره و دستوری بابت این دستگیری نداده، ولی منتقداش میگفتن هرچی باشه اون رهبر کشور، بعد جلوی این اتفاق رو میگرفت. این کمیسیون هم در نهایت خیلی کاری پیش نبرد. یکی از اعضاش که از نزدیکای خود سوچی هم بود میگه اون به مسلمون‌ها واقعا به چشم آدمای نگاه می‌کرد که اضافی‌اند، متعلق به میامار نیستن، نباید اونجا باشن. خبری هم از توقف خشونت‌ها نبود. فقط 2 سال بعد بود که داستان اون حمله گروه‌های مسلح شورشی به پاسگاه‌های پلیس اتفاق افتاد و 11 نیروی امنیتی کشته شدند. و ارتش هم دوباره به راخین حمله کرد و کشتارهای کم نظیر و اعدام‌های گسترده انجام داد. طبق قانون اساسی ارتش یه نیروی مستقل از دولت بود. کنترلش اصلاً دست رهبر کشور و شخص سوچی نبود. اونا اعلام کردن که عملیاتشون در راخین برای پاکسازی منطقه از تروریست‌هاست. ولی رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل خیلی واضح اعلام کرد که این کار چیزی جز پاکسازی نژادی نیست. اما عکس العمل آنگ سان سوچی این بود که گفت توی رسانه‌های بین‌المللی اخبار دروغ در مورد حوادث راخی منتشر می‌کنن که همه این اخبار هم به نفع تروریست‌هاست. بعدش هم یه بیانیه رسمی داد و گفت که هیچ درگیری مسلحانه و پاکسازی در راخی وجود نداره. ما هم داریم سعی می‌کنیم که دلیل مهاجرت مسلمان‌های روهینگیا رو به بنگلادش بفهمیم. یه جورایی منکر کشتاری شد که حتی به بچه‌ها هم رحم نمی‌کرد. اونم در حالی که همون موقع روستاهای راخین داشت تو آتیش میسوخت. اعتراضها به میامار در داخل و خارج انقدر زیاد شد که سال 2019 دادگاه لاهه به میامار اتهام بسیار جدی نسل‌کشی علیه مسلمان‌های روهینگیا را زد. عفو بین‌الملل هم اعلام کرد که طبق گزارشاتی که بهشون شده در ایالت راخین علیه مسلمان‌ها تجاوز، قتل، مسلح کردن، برهنگی اجباری و بردگی جنسی به شکل گسترده‌ای داره تحمیل میشه و از اینکه آنگ سان سوچی از موقعیتش برای توقف این خشونت‌ها و جلوگیری از حوادث مشابه استفاده نمی‌کنه عمیقاً ناراحته. تو دادگاهی که برگزار شد خانم سوچی با اینکه هیچ اجباری نداشت شخصاً برای دفاع از میانمار و ارتش تو دادگاه حاضر شد و تمام اتهامات رو رد کرد. گفت ارتش برای مقابله با شورشی‌ها و تروریست‌های خطرناک وارد عمل شده بود و تا وقتی هم تروریست هست خطر خشونت‌های جمعی هم هست. ایشون نه تنها اتهامات رو رد کرد، بلکه اعلام کرد که هیچ کار غیرقانونی در راخین انجام نشده و ارتش هم هیچ خشونتی علیه غیر نظامیان نداشته. مسئولیت تمام این کشتارها هم با شبه نظامیان شورشیه. این حرف رو برنده جایزه صلح نوبل زد. البته هستن کسایی که میگن خب خانم سوچی به هر حال رهبر میانمار بوده و شاید وظیفه‌اش حکم میکرد که از کشورش برابر اتهامات دفاع کنه. ضمن اینکه این کارش در داخل کشورم خیلی بازخورد مثبتی داشت. مردم به عنوان حامی و پشتیبان کشور بیشتر روش حساب میکردن. بعضی‌ها میگن خب چاره دیگه‌ای نداشت، چون بعد رابطه‌اش با ارتش خوب نگه می‌داشت. فقط اینجوری میتونست راه رسیدن به دموکراسی توی میانمار باز نگه داره. اما یادمونم نره، نمیشه حرف از دموکراسی زد ولی حقوق اقلیت را نادیده گرفت. این حجم از خشونت منکر شد. انتقادها از سوچی به قدری زیاد شد که خیلی از سازمان‌ها و شخصیت‌ها درخواست کردن که جایزه صلح نوبل را ازش پس بگیرن. عفو بین‌الملل جایزه سفیر وجدان را ازش پس گرفت و پارلمان کانادا هم شهروندی افتخاریش را لغو کرد. اما این چیزا تغییری توی سیاست‌های خانم سوچی ایجاد نکرد و ترجیح داد مماشاتش با ارتش ادامه بده و خشونت‌های که انجام میده رو نادیده بگیره. ولی خیلی زود مشخص شد که نباید به ارتش اعتماد می‌کرد. بعد از انتخابات پارلمان در سال 2020 و برتری قاطع حزب اتحاد ملی، ارتش ساعت انتخابات رو برد زیر سوال و چند ماه بعد تو سال 2021 کودتا کرد و قدرت رو دست گرفت. و آنگ سان سوچی در 75 سالگی دوباره به حبس خونگی افتاد. اتهاماتش تحریک به خشونت، نقض قوانین مربوط به کرونا، فساد مالی، نقض قوانین تجاری، تقلب در انتخابات و هر جرم دیگه‌ای بود که بشه به خاطرش براش زندان برید. بعد این کودتا اعتراضات بسیار گسترده‌ای تو کشور شروع شد که ارتش به شدت سرکوبشون کرد. حدود 900 نفر کشته شدن و 6000 نفر دستگیر شدند. با اینکه ارتش قول داده بود به صورت موقت و یک ساله و تا زمان برگزاری انتخابات جدید قدرت دستش باشه، ولی هنوزم که هنوزه، الان که شما دارید این اپیزودو میشنوید، خبری از واگذاری قدرت در میانمار نیست و به بهونه‌های مختلف وضعیت اضطراری رو تمدید میکنن و معترضا رو به شدت سرکوب میکنن. حتی سال 2022 4 نفر از مخالفان شناخته شده ارتش به اتهام اقدامات تروریستی اعدام شدند. خانم آنگ سان سوچی در حال حاضر در 78 سالگی همچنان در حبس خانگیه و تا الان بابت اتهاماتش 23 سال زندان گرفته که 3 سالش با اعمال شاق است. هنوزم که هنوزه رسیدگی به بعضی اتهامات دیگه باقی مونده. اتهامهایی که تقریبا با قاطعیت میشه گفت که واقعیت ندارند و حکومت نظامی میانمار تنها هدفش مصادره قدرت و جلوگیری از ایجاد یک دموکراسی در میانمار بوده و هست. چیزی که شنیدید 59مین اپیزود رافکست بود که در فروردین 1402 منتشر میشه. رافکست از تمام اپلیکیشن‌های پادکست مثل گوگل پادکست و اپل پادکست قابل شنیدنه. شما از سایت ما هم rafkast.ir میتونید اپیزودها رو بشنوید و دانلود کنید. اونجا کلی مطالب دیگه هم داریم که میتونید بخونید و ببینید، چون جای دیگه اونها رو منتشر نکرد. کانال یوتیوب ما رو هم فراموش نکنید. نسخه تصویری این اپیزود هم اونجا هست که عکس و ویدیوهای جذابی داره که میتونید اونجا ببینید. در نهایت هم ممنونم از شما که تا پایان ما همراه بودید و ممنون از اسپانسر این اپیزود شریف دوید. دمتون گرم.